فرنگی یورش داشتن. وقتی فرانسوی ها بودن همینطور بوده. حالا رسیده به انگلستان، بعد از اون حالا یک کمتر از صد است که آمریکایی ها این در واقع پرچمداری رو میکنن. نکته اینه که اونا با ایرانیت ما مشکل دارن. حالا این مخالفتشون رو گاهی با ایجاد شکاف که فرمودیم، یعنی شما فکر کنید در دوره پهلوی به صورت جدی فرهنگ رو دینزدایی میخواستن بکنن. بعد از انقلاب تو دهه اول با توجه به اون نفوذی که این روزها آشکار شده به عنوان در واقع شیعه انگلیسی که قدمت تاریخی داره، یعنی از دوره جنبش تنباکو دیگه پایش رو گذاشتن و به صورت مؤثر روش کار کردن. خب دین رو میخواستن فرهنگ زدایی کنن. یعنی شما ببینید بحث حجاب تو دوره پهلوی چطوریه که همون عنصر همچنان به عنوان هدف امروز دنبال میشه. حالا تو حوزه فرهنگی بحث شاهنامه چیز جذابیه که میگم دین رو میخواستن فرهنگ زده بکنن. اونقدر مشورتهای غلط دادن و در واقع شاخصهای دینی نفوذی داشتن که خاطرتون باشه در ابتدای انقلاب میخواستن به نحوی شاهنامه رو در واقع از دسترس مردم خارج بکنن، کاری که در این گستره فرهنگی ایران انجام پهلوی هم همین کارو، رضا خان تلاش داشت که مثلا اون غیرت و اون سلحشوری قوم بختیاری رو با به زور گرفتن شاهنامه بختیاری از این قبایل تخفیف بده و ضعیف بکنه، این سلحشوریشون کاهش بده. همینطور شما تو عراق هم میدونید درست وقتی که در جنگ عراق ما داریم با عراق میجنگیم، صدام روستاهای کردنشین رو قتل عام میکرد تا مجبور بشن شاهنامه هاشون تحویل بدن. یعنی چیز پدیده جذابیه، جنگی در حال رخ دادنه، بحران اجتماعی در حال رخ دادن، اونا دارن کار خودشون رو میکنن، کاری که در واقع حداقل تو 400 سال اخیر میتونیم با در واقع راهبری انگلستان رو ببینیم. این همون کاریه که مثلا تو جغرافیای ایران جغرافیای شاهنامه رو از ما جدا میکنن. چرا؟ ما رو دور کنن از اون امکان شناختی یا خودشناسیمون، در حالی که تمام این مراسم هایی که برگزار میکنیم، آیین های قدیمی، اینا به ما اگر دقت بکنیم، یعنی خانواده باید این آیین رو خواهش میکنم که به صورت کامل برگزار بکنن، یعنی سفره‌ای که میچینن با اون عناصر باشه، اینا هر کدومشون یه تعریفی داره، ما رو ارجاع میده به یک موقعیت بحران، خطر یا تهدیدی که در طول تاریخ زندگی بشری اتفاق افتاده. ببینید یک دغدغه که ایرانی ها دارن مثلا بحث در واقع اون عصر یخبندان و سرماست. همین شب یلدا نگرانی در واقع تاریخی این بوده که این شب تا صبح بیدار بمونیم در انتظار غلبه نور و گرما. خب اون جریان مقابل یک پروتکل داره، یک برنامه داره که سابقه تاریخی داره. ما این طرف هیچ ارجایی نسبت به گذشته خودمون اتفاق نمیفته به صورت جدی. این که عرض میکنم رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی ترک فعل کرده توی موضوع در واقع تبیین عناصر فرهنگی اینجاست که اونا سوء استفاده میکنن. خب الان این نکاتی که من عرض کردم ابتدای بحث که به صورت کلید واژه عرض شد، هر کدوم اینا برای اونا هدفه، هر کدوم اونا برای اونا زنگ خطره. به لحاظ تاریخی اونا کاری با شب یلدا یا نوروز نداره، با کلیت این مفهوم فرهنگ مشکل دارن و در طول تاریخ نشون دادن که با چه قساوتی میخوان این در واقع دشمنیشون رو توی کشتار ایرانی ها نشون بدن، توی قلقم کردن فرهنگ نشون بدن. خب اولین کارشون اینه. الان شما ببینید مثلا توی شب یلدا باب شده که بازی مافیا میکنن. خب کنارش وقتی بازی مافیا میکنه یه شعر خونده نمیشه. شعر به عنوان اون عنصر جاری در فرهنگ ایران که هنوزم که هنوزه ما بهش رجوع میکنیم، حتی نسل نو حالا به شعر تازه و نو نیمایی مراجعه میکنه، اما بازم یه خاصگاه شعر داره. ببینید شب یلدا محور شعر خانیه. حالا یه زمانی شاهنامه خانی میشد، متاسفانه در زندگی شهری کمرنگ شده و فراموش شده. سعدی خانی میشد که خودشناسی تو ساحت ایرانی بودن بود، یعنی عناصر ارزشمند یک ایرانی رو تو اشعار سعدی بدون جلوه‌گری شما ایرانی منتقل میکنه و به فرهنگای دیگه، یعنی یک شاید اروپایی هم سعدی رو بخونه از ابتدا تا انتها میفهمه ایرانی بودن یعنی چی، تو ذهنش شکل میگیره. خب این خطره. ببینید پاک شده، مطمئن باشه اینا تصادفی نیست، برنامه ریزی شده و اتفاق افتاده. ما ارجاع میکنیم به حافظ. اغلب این روزا تو شب یلدا به حافظ یک رجوع تفننی میکنیم، میبینید تو خانواده در حد شوخیه، در حتی تفعل و فعل هم توی جریان شب یلدا عنصر مهمیه، اما ما اینم به شوخی تبدیل شده. حالا بازی مافیا میکنیم، اون وقت و زمان رو صرف این میکنیم که طولانیه، بازی طولانیه، بقیه این در واقع آداب رو به جا نمیاریم. امروز خطره، اما ماها به عنوان شاید نگاه فرهنگی خیلی احساس خطر نمیکنیم، چون میدونیم این شکل آیین پیش بیش از 8000 سال گذشته، میگم دوره اسطوره‌ای که اصلا تاریخش قابل رصد نیست، تا امروز به همین شکل با همین اراسه پیش اومده. پس ما معتقدیم که از همه صد عبور میکنه، مخصوصا با روحیه ایرانی که خودشون یه بازآفرینی و یک در واقع رجوع به خود رو دارن. یعنی ایرانی جماعت ممکنه از مسیر خارج شده باشه، اما خودش دوباره خودش رو میاره تو مسیر. یعنی به خلاف در واقع فرهنگای دیگه به شدت احساس خطر میکنه و برمیگرده. این خب باعث میشه که کمی خیالم راحت بشه. اما من خواهشم از خانواده اینه که حتما آداب و کامل، آیین و کامل اجرا بکنن با همه عناصرش، با همون خوراکی‌ها، با همون، چون همون انار باعث میشه یکی تو خانواده درباره اهمیت در واقع میوه انار به عنوان اون نماد عارفانه عشق ایرانی و زندگی ایرانی و باروری صحبت بکنه یا کسی مراجعه بکنه. من یه پیشنهادی دارم، کتاب هزارهای گم شده آقای رجبی زحمت کشیدن نوشتن در 5 جلد. اون به ما میگه که چطوری ما درباره این تاریخ کهن خودمون حتی یک برگ سند خود نوشته از گلوگاه های مهم تاریخیمون نداریم. یعنی یک سندی که ایرانی نوشته باشه ما امروز بخونیمش، حیرت آور نیست؟ غیر ممکنه که ایرانی ننوشته باشه، حتما نوشته. اما اون جریان رقیب اینا رو همه رو پاکسازی کرده. ما در معرض یک تهدید تاریخی جدی هستیم، اونا براشون جدیه، ما شوخی گرفتیم، ما سر تا پا شوخی گرفتیم، از شخص ایرانی فرد خودمون تا رسانمون تا سینمامون تا هنرمون. شما یک مروری بکنید چرا درباره این محورهای مهم فرهنگی یه فیلم سینمایی نداریم، یک نمایش درست درمون نداریم، یک مستند سریالی که در تلویزیون پخش بشه همه آگاه بشن، ببین تبیین اتفاق بیفته، یعنی آنچنان یک مفهومی تکرار بکنیم که بچه ایرانی بدونه تو کجا، تو کدوم نقطه تاریخ و جهان بشریت ایستاده. که اگر اینا تبیین بشه اصلا ما نگران آفتایی مثلا مد غربی و چه دیدگاه غربی و بیخبری نسل نو که امروز تو دانشگاه از بسیار دهه 80 بفرستی صدامو نمیشناسن برادر، خطرناکه. صدام دیگه یک اتفاقی رو برای این مملکت انداخته که پر از هم برکت هم شر بوده. چطوری یک دانشجو نمیشناستش؟ خب ما کوتاهی کردیم در تبیین، کوتاهی کردیم. این اتفاقیه که جریان مقابل میخواد و همطور که فرمودین و آقای گودرزی فرمودن، اونا اصرار دارن که اگر نمیتونن منحرفش بکنن، یعنی آیین شب یلدا رو بزن و بکوب و در واقع یک تفریح اینطوری تبدیل بکنن، از اون نهاد خانواده دورش بکنن، از اون اجماع دورش بکنن، از اون همبستگی و دلبستگی که مبنای آشتی هست، مبنای، یعنی خیلی اتفاقات خوبو میندازه، اون چیزایی که همش برای اونا زنگ خطر، اونا اصلا میخوان تفرقه ایجاد بکنن، میخوان بین خانواده ها بین برادرها یک تهدید ایجاد بکنن. ببین شب یلدا تهدید رو کم رنگ میکنه، بنابراین باید که دشمنی بکنن و یه غیر از اینه. و ما باید چی کار بکنیم؟ ما حالا امسال الحمدلله چند سالی است که به این مباحث به صورت مقطعی متاسفانه توجه میشه، مثلا تلویزیون برنامه‌های در واقع ویژه شب یلدا داره، امسال پررنگ‌تره در رسانه ملی چون دشمن پررنگ‌تر حرکت کرده، در حالی که ما باید پررنگ‌تر از پررنگ حرکت کنیم همیشه. اصلا به تهدید و دشمن چه کار داریم؟ ما باید این مفاهیم رو آنچنان تعریف کنیم، تاریخ رو بگیم، فرهنگ رو بگیم که جوان ایرانی واکسینه بشه نسبت به اتفاقات روز. در خدمت هست.
متشکرم از شما آقای عبدالعلیزاده. به هر حال نگاه کردن به شبکه‌های در واقع اجتماعی متصل به این رسانه‌های بیگانه و خود اون پخش تلویزیونی و رادیویی اونها نشون میده که یک فضایی از اندوه رو در واقع دارن تولید میکنن. اینکه در کشور یک غمی حاکم شده، یک اندوهی وجود داره، از حالا به بعد هر جشنی ممنوعه و هر شادی ممنوعه و در واقع عناصر مختلفی رو هم بهش پیوند میدن، از این اتفاقات که در این چند ماه افتاده تا وضعیت معیشتی و اتفاقات مسائل دیگر. و این بعد از اون بحث تولید خشم و انباشت نفرت، این تولید اندوه هم قابل توجهه و قابل مشاهده است. در استوریاشون، در واقع در پست‌های در واقع اینستاگرامشون، در نوع اجراشون، در بیان مهمانانی که دعوت میکنن، در اون نشست‌هایی که در واقع میگذارن، یا گزارش‌هایی که از با عنوان شهروند خبرنگار دارن پخش میکنن، خصوصا در آستانه شب یلدا، اینها به هر حال کاملا قابل رصد و پیداییش در واقع باعث تأسف هست. شما چطور میبینید این بحث رو؟
بله، همونطور که اشاره فرمودن آقای عبدالله‌زاده عزیز، ببینید در واقع همون هدف اصلی رسانه‌های بیگانه و در واقع دشمنان جمهوری اسلامی و حالا در یک کلام بگیم ایران، هدف اصلیشون همین هویت زدایی و در واقع گرفتن نشاط از جامعه است، به هر طریقی که شده، حالا بهانه‌های مختلف دارن. تو این قضیه در واقع مرحوم مهسا امینی ما دیدیم که به هر طریقی که تونستن در واقع اون چیزی که میتونست عامل وحدت و نشاط در جامعه بشه تلاش کردن جلوشو بگیرن. بحث حضور تیم ملی بود، اصلا اینکه حضور نباید داشته باشه، اصلا باید حذف بشه از جام جهانی، به خاطر اینکه میدونستن میتونه عامل وحدت باشه. بحث حتی کشی ایران در امریکا که امریکا میزبانش بود، ما دیدیم که تلاششون این بود که تا جایی که میتونن اجازه ندن که اینا در واقع اونجا برن، و بعد از اونم که اجازه دادن، ویزا داده شد، تلاش کردن که در واقع اونجا بتونن ضربه بزنن به تیم ملی که نتونن در واقع یه نشاطی، یه امیدی در کشور ترویج کنن. خب یکی از روش‌هایی که اینها همیشه داشتن برای اینکه بتونن نشاط رو در جامعه دور بکنن، بحث ترویج غم و اندوهه، به هر طریقی که شده، به بهانه‌های مختلف، بحث زنان، بحث معیشت مردم، مباحث مختلف رو در واقع اینا بولدش میکنن. اون چیزی که در جامعه در واقع بتونن سیاه نمایی بکنن، هر آنچه که بتونن اون رو ازش استفاده میکنن که بتونن مردم ناامید و سرخورده بکنن. خب تو این ناامیدی غم میاد، نشاط میره، و بعد اون در واقع خودباوری از بین میره و بیشتر به سمت در واقع حالا طرف مقابل میره، فکر میکنیم در واقع اونجا کعبه آمال هستش. اما هدف اصلیش در واقع همون بحث تمدن و هویت ملی مذهبی ماست که اینو میخوام بزنن به هر طریقی که شده. همونطور که عرض کردم خدمتتون و اشاره درستی هم فرمودن دوست عزیزمون، ببینید اون چیزی که عامل در واقع برقراری و در واقع ثبات ایران از قدیم تا الان شده همین هویت ملی مذهبی ما بوده. اول هویت ملی و بعدم که حالا مذهب ما، دین ما اومده. این باعث شده که هیچگاه نتونن در واقع بر ایران تسلط کامل پیدا بکنن، و این چیزی که در واقع دشمنان ازش هراس دارن، در آینده میتونه نقطه امید برای جوانان ما باشه و اینو میخوان در واقع دور بکنن از ما. خب یکی از روش‌ها همین ترویج غم و اندوه، در حالی که ما میبینیم خودشون در خفا در مراسم‌های بزن و بکوب شرکت میکنن، هر اون چیزی که میتونه باعث نشاط خودشون بشه در حال اجرا هست اونجا. اما اون چیزی که میخوام به ما نشون بدن یک جامعه غمگین، سرخورده و بی‌نشاط در واقع در جامعه است.
متشکرم از شما آقای گودرزی. آقای عبدالعلیزاده، به هر حال همونطور که شما فرمودید امسال شاید یکمی پررنگ‌تر در رسانه‌ها داره به جشن شب یلدا پرداخته میشه. شاید بهترین بود که از سالهای قبل این اتفاق میافتاد و اونها این شکاف رو حس نمیکردن، یا در واقع نوک پیکان نفوذ فرهنگیشون رو در این در واقع نقطه قرار نمیدادن. الان دارن این کار رو میکنن و الان شاید برای تصمیم سازای ما، برای کسایی که در اتاقهای فکر دارن فکر میکنن که چطور بحث فرهنگی رو پیش ببرن، شاید پر اهمیت تر شده توجه به این در واقع هم جشن‌های آیینی، هم جشن‌های ملی، هم اصلا مناسبت‌های مختلفش، و اصلا هم شاید یک چیزهای شبیه شاهنامه که شما بهش اشاره فرمودید، اینا نکات بسیار مهمی است. شما وقتی تلاش میشه از سمت مقابل که شاهنامه رو حذف کنه، و اینورم شاید اهمیتی داده نمیشه به بحث شاهنامه، شاید موضوعات دیگر رو ارجع بدونن، الان شاید حس میشه که همین عناصر و همین نقاط میتونه به وحدت ملی، به هم نزدیک شدن‌های ملی بیشتر کمک بکنه و کار اونها رو سخت‌تر بکنه. وقتی شما هویتی رو از یک ملتی بگیرید، طبیعی است که طرف مقابل راحت تر میتونه کار خودش رو پیش ببره و راحت تر میتونه جایگزین بکنه. همین که شما میگید که میان بازی مافیا رو جایگزین میکنن، بازی مافیا جایگزین شدنش یعنی رفتن شاهنامه، یعنی ندیدن حافظ، یعنی صحبت نکردن با بزرگترها، صحبت نکردن با عناصر اصلی خانواده، و بعد اون آرزوی دیرینه طرف مقابل برای از بین بردن کانون خانواده، همبستگی های این چنینی در کانون خانواده. چه کار باید بکنیم الان در رسانه ها؟
من پیشنهادم اینه که اینو من برای مردم میگم این بخش رو، چون بخش رسانه رو که امیدواریم که این جریان واقعا کشف شده باشه توسط رسانه داخلی و از پوسته بگذرن، یعنی شب یلداها رو، ویژه برنامه ها رو، رسانه مکتوب، تلویزیون، از این ظاهرش بگذرن و اونا وظیفه‌ش عمر دادن به این موقعیت فرهنگی و اهمیتش رو به صورت بازخوانی جلوه دادنه. خب اما برای مردم من میگم، حالا ما ها غفلت کردیم در رسانه، ترک فعل کردیم، هر اتفاق افتاده، خود مردم اگر برگردن به فرهنگ ایرانی با همه جوانبش، یعنی هنر، دین و همه اون عناصر تمدنی، بهترین راه نجات، عبور از این در واقع خطراتی که موجوده و پدر مادرها دغدغه دارن، حتی اونایی که سبک زندگی غربی دارن، دقت کرده باشین علاقه شونی که بچه هاشون توی مثلا هیئت امام حسین باشن، واکسینه کنن بچه هاشون. حالا این میخوان بهتر واکسینه بشین، بهتر مقاوم بشین، اینه که این جامعیت فرهنگ رو بهش رجوع بکنیم. همچنان که عرض شد، من توی بخشی از صحبتم به کتاب هزارای گم شده پنج جلدی اشاره کردم که اهمیتش در چیه. یک کارشناس تاریخ داره به ما میگه دشمن در تمام طول تاریخ ربطی به جمهوری اسلامی نداره، ربطی به دوره مشروطه نداره، ما قبل اینه، 1600 سال سابقه داره، پاکسازی کرده مکتوبات تاریخی ایران رو. رجوع کنی به همین کتاب صفحه 300 تا 372، بحث جامعی رو از سابقه شب یلدا، رجوعش به آیین مهر، به اون الهه آناییتا و الهه آب میکنه که شما ریشه ها رو پیدا میکنید. ببینید اینا چیزاییه که با دین عجینه، یعنی شما این بحثایی که من میکنم و علمای دینی در دوره های مختلف تاریخی، شاخصه های دینی ما اینا رو دربارش کتاب نوشتن. یعنی شما فکر کن درباره بحث نور، قدمت تاریخی ذهن بشری ایرانی رو ابو ریحان بیرونی به واسطه شب یلدا میرسونه تا در واقع تولد خورشید. یعنی میگه پایه این آیین به مناسبت تولد خورشید. پس ما ملتی هستیم که از زمان ابتدای بشریت یک ذهن تاریخی داریم که این به صورت مکتوب بهش حمله شده، از بین رفته و حالا به صورت شفاهی منتقل میشه. کجا منتقل میشه؟ در شب یلدا، در آیین اینطوری، در دور همیها، پدرها، مادرها، بزرگترها، پدر بزرگترها قصه تعریف میکنن. این قصه ها بخشش فرهنگ ماست، بخشش آیین ماست، بخشش خودشناسی ایرانی بودنه. خب من ارجاع میدم به این منابع. در میان سندهایی که باقی مونده شاهنامه است. شاهنامه فقط شعر نیست، فقط ادبیات نیست. فردوسی با ذکاوت یک سند تاریخی کدگذاری برای ما گذاشته که در مقایسه با اسناد دینی ما، دینی تاریخی ما و اسناد فرهنگی ما، این کد رمزگشایی میشه. مثال براتون میگم، وقتی درباره سیاوش حرف میزنه که مثلا 700 سال عمر کرده، درباره یه دوره بشری حرف میزنه، اینو کدگذاری کرده در قالب افسانه سیاوش و به شما میگه که ایرانی ها از چه مسیر تاریخی عبور کردن، از قارنشینی چگونه به چاله نشینی و به خونه نشینی رسیدن، خونه سازی رسیدن، چگونه اون سرما رو عبور کرد. ببین اینا که عرض میکنم شاید یکم کلان باشه، اما میخوام تاکید بکنم که مردم خودشون رجوع بکنن. امروز جوونا علاقمند دانستنن دیگه. اینترنت گرچه ناامنه اما بازم قابل رجوعه. من تو جنبندی بحثم اون بخشی که چکیده اون سندی که به واسطه اون در یونسکو این آیین ثبت شده رو میخونه، ببینید چقدر عناصرش جذابه. میگه در آخرین شب پاییز خانواده ها در منزل بزرگترهای فامیل دور هم بر سر سفره شب یلدا جمع میشوند و یلدا رو جشن میگن. در برگزاری یلدا کودکان، دقت بفرمایید، کودکان به عنوان مجریان آینده و زنان به عنوان محور زندگی و خانواده و بسترساز گردهمایی آینده اقوام اونجا مطرح هستند، محورن. در جریان برگزاری بخش‌های مختلف شب یلدا ارزش‌هایی مثل هویت فرهنگی، توجه به طبیعت، گاه شماری سنتی، ارجح دادن به جایگاه مهم زنان و کودکان در خانواده، آشتی، دوستی، مهمان نوازی، آشنایی با محترم شمردن یادهای گوناگون و قصه های گوناگون فرهنگی، و سالمندان چقدر نقش دارن، یعنی جایگاه احترام به سالمندان که ما رو ایمن میکنه نسبت به در واقع سبک زندگی غربی. خب میگه یلدا همچنین که این محور داره خیلی شاخصایی رو به ما نشون میده، اینکه ما در واقع تو اقلیم زیستی مردمانی هستیم که سرزمین خوردمون با طبیعت، کیهان، در واقع از روزگاران کهن، میگم ما قبل تاریخ که پاکسازی شده ما تاریخی ازش نداریم، با اینا عجین بودیم. اینا همه اون چیزایی که زنگ خطره برای زندگی غربی. چجوری میتونیم بازشناسی کنیم؟ باید رجوع کنیم بهش، اشعار، رجوع کنیم به کتاب‌ها، سندهای تاریخی که سند شاخصی هم داره. خیلی باشه، در خدمت هستم.
متشکرم از شما آقای عبدالعلیزاده، متشکرم از شما آقای علی محمد گودرزی، دو مهمان عزیز و محترمی که امروز اینجا در استودیو حضور پیدا کردن، مباحث ارزشمندی رو مطرح کردن. یک قسمت دیگر از برنامه امواج شبه به پایان رسید. اینجا درباره چالش و سردرگمی شبکه‌های ماهواره‌ای برای جشن شب یلدا صحبت کردیم، درباره این که چطور این مراسم و آیین که میتونه به نزدیک شدن ایرانی‌ها کمک بکنه، میتونه فضا رو عوض بکنه، اینها باش مخالفن و چند شبی شروع کردن که ما نباید جشن داشته باشیم، نباید شب یلدا داشته باشیم به بهانه‌های مختلف. اگر تا پیش از این بر مراسم ملی انواع مختلفش تاکید میکردن، از شب یلدا و جشن نوروز و جشن مهرگان و تولد کوروش، حالا به یک بار مخالف برگزاری این جشن ها شدن و به نوعی تولید غم و انبوه میکنن در ادامه اون عملیاتشون برای تولید خشم و انباشت نفرت. مباحث مهم اینجا مطرح شد، امیدوارم که از نکاتی که اینجا مطرح شد استفاده کرده باشین و برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان و مهمانان عزیزی که اینجا حضور دارن، با همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد بعد از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بتونه برنامه‌ریزی
کنیم. انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که اینا اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه های امروز در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 با ما و ادامه برنامه های امروز همراه باشید.